أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مقدماتی بود که مرحوم مصنف در بحث مشتق مطرح میکردن. گفتیم عموما، حالا اگه نگیم عموما، غالبا این مقدمات راجع به تعیین محل نزاع و مراد از مشتقن. یا مقدمه ابتداییشون بیان کرد که ملاک رو بیان کرد، که گفت ملاک در مشتق این نیست که مشتق صرفی گفته بودیم، بلکه هر وصفی است، هر مفهومی است، که هر کلمه است که مفهوم وصفی داشته باشه، مفهوم وصفی جاری بر ذات، به گونه ای که اون خلاصه وصف از ذات یا ذاتیات اون ذات نباشه، عرض یا عرضی باشه، توضیح دادیم اونجا. بعد با توجه به این ملاکی که توی مقدمه اول ارائه دادن، یه سری چیزها رو بیان کردن. مثلا تو مقدمه بعدی گفتن پس اسماء زمان جزء مشتق به حساب میان، خارج از مشتق نیستن. پس اینکه بعضیا مثل ساب فصول اومدن گفتن اختصاص دارد به اسم فاعل و صفت مشبهه و ما به معنا ما، اونم حرف درستی چی نیست. و یه چند تا مقدمه ایشون مطرح کردن. آخرین مقدمه که رسیدن این بود که گفتن بنابراین افعال مزید، افعال و مصادر مزیده، اینها از محل نزاع خارجن و اینا جز مشتق به حساب نمیان. چرا؟ چون اینا معنی وصفی درشون وجود نداره. بعد به مناسبت این مقدمه آخر اومدن فرقی رو که آقایون نحویون بین فعل و اسم به صورت خاص مصدر بیان کرده بودن، که گفته بودن آقا مصدر دلالت بر حدث دارد، فعل علاوه بر حدث دلالت بر زمان هم دارد و زمان جزء معناشه. این رو اومدن چیکار کردن؟ نقد کردن و گفتن نه، به نظر ما فعل هم به هیچ وجه دلالت بر به عنوان موضوع اللهی و به عنوان دلالت تزمانی دلالت بر زمان نداره، بلکه دلالت بر یک خصوصیتی داره که اون گاهی ملازم با زمان گذشته است، گاهی ملازم با زمان حال یا آینده است، در فعل ماضی یا در فعل چی؟ مضارع. علاوه بر اینکه بعضی از افعالم که ایشون گفت مثل امرانه احسان زمان ندارن. حالا این مباحثی بود که تا حالا مطرح شد. اینجا به مناسبت دوباره چیکار میکنه؟ به قول خودش اطراد در استطراد میکنه. میفرماید که آقا ما استطرادن یه بحثی رو مطرح کردیم، یعنی بحث از معنای فعل و فرقش با اسم به خصوص مصدر رو بیان کردیم، چون این بحث ربطی به مشتق نداشت، اما حالا چون بحث فعل و مصدر پیش اومد، اومدیم اینو بیانش کردیم. حالا چه خوبه که حالا که بنابر استطراد و تو جاده خاکی زدنه، اعتراض در استطراد کنیم، یعنی یک استطراد جامعی که همه اقسام رو بگیره انجام بدیم. فقط نه این فرق فعل و مصدر رو بگیم، بیاییم فرق بین حرف و اسم رو هم بگیم. این بحثیه که قبلا هم ایشون تو بحث اقسام وضع وقتی میخواست معنای موضوع له حرف رو بیان کنه، اونجا اقسام وضع یه قسمش چی بود؟ وضع عام، موضوع له خاص بود. یعنی اینکه واضح وقتی میخواد لفظی رو برای معنای وضع کنه، ابتداعا اون معنا رو به یک عنوان عامی و با یک معنای جامعی لحاظ کنه، بعد لفظ رو برای خاص وضع کنه نه برای اون عام. بعد گفتن این مصداق هم داره یه همچین وضعی یا فقط صور متصوره است؟ فرمودن بله، بعضی ها گفتن مصداقش حرفه و اسمایی که شباهت افتقاری به حرف دارن، یعنی معناشون نیازمند به چیز دیگری است، مثل چی؟ مثل اسماء موصوله و امثال ذلک. گفتن اینا وضعشون اینطوری، یعنی واضع میادیه که معنای کلی رو مثلا مثل ابتدائیت در من جاره لحاظ میکنه، بعد میاد اون لفظ من رو برای ابتدائیت خاصه، که یعنی ابتدائیت از یک مبتدای خاص به یک منتهای خاص هست، وضع میکنه. اینو اومدن فرمودن اونجا بعضی ها دیگه. بعدشون گفت نه، هم چیزی نیستش وضع در ارشاد خدمت شما، که حروف با وضع در اسمایی که مرادف با حروف هستن، مثلا مثل اسم الابتدا، هیچ تفاوتی نداره. یعنی هم وضعشون عامه، کلی ابتداییت در نظر میگن، و هم موضوع له عامه، یعنی کلی لفظ رو برای همون معنای کلی ابتداییت وضع میکنن، نه خصوص ابتداییت خاصه. و هم بعضی ها که گفته بودن موضوع له عامه اما مستعملون فی خاصه، یعنی به هنگام استعمال داره استعمال میشه در لفظ من، استعمال میشه در ابتداییت های خاصه، اما لفظ الابتدا استفاده میشه در ابتداییت عامه، اون هم ایشون قبول نکرد، گفت هم وضع عامه، هم موضوعه عامه، هم مستعمل فیه عامه، و تفاوت اینا رو فقط به شرط استعمال گرفت. گفت یعنی واضع در مورد لفظ الابتدا شرط کرده، گفته هر اون خواستی استعمال بکنی، یعنی من برای کلی ابتداییت بس کردم، اما اگه خواستی لفظی رو استعمال کنی در معنای ابتداییتی که به صورت استقلالی لحاظ شده نه فی غیره، بیا چیکار بکن، لفظ الابتدا رو به کار ببر. اما اگر قرار شد استعمال کنی، معنایی رو برسونی، ابتداییت رو برسونی که فی غیره هست و به صورت عالی لحاظ شده نه به صورت استقلالی، اون موقع بیا چیکار بکن، از لفظ من جاره مثلا استفاده بکن. کاری که واضح کرده ایشون میگفتنه، ولی ازان میگفتش که آقا این تفاوتی که شما بین اسم و حرف میبینید مربوط به مقام استعمال، اصلا هیچ ربطی به مقام وضع نه، این شرطی هم که میبینید شرط وضع نیست، شرط موضوع له نیست، شرط مستعمل فی هم نیست، شرط استعمال، شرط استعمال که شد، شرط استعمال از وضع خارجه، چون استعمال فرع بر وضع، این بعد از که وضع اتفاق میفته حالا ما میخوایم استعمال بکنیم، اون شرطی است برای استعمال. لذا ایشون گفتش که آقا اگر یک لفظی مثلا من جاره اومد به جای اینکه در معنای عالیت استعمال بشود و معنای غیر استقلالی استعمال بشه، اومد در معنای استقلالی استفاده شد، یا بالعکس الابتدا به جای اینکه اسمه، به جای اینکه بیاد تو معنای استقلالیتی که واضح شرط کرده استعمال بشه، اومد در معنای عالی استعمال شد، میگه از نظر ما این استعمال مجازی چی نیست، ولی غلط هست. یعنی این استعمال نمیتونید بگید استعمال در غیر موضوع لهه، نه استعمال در موضوع لهه، موضوع لهه هر جفتشون الابتدا کلیه، این هم اونجا استعمال شده، فقط چون شرط واضح رو رعایت نکرده عرف اینو غلط به حساب میاره، میگه استعمال چیه غلط هستش، استعمال صحیح نه حقیقت نه مجازی، استعمال در موضوع الله هم هست اما غلطه. شما تا حالا دیده بودید استعمال در موضوع الله غلط، استعمال در غیر موضوع الله غلط دیده بودیم، اونجایی بود که استعمال در غیر موضوع الله یا بلا علاقه است یا بلا قرینه است.
بشینو بفرما به تمام دیگه، بله دیگه، شخص محتمل محترم بگیم به تمام،
آره دیگه،
بر موضوع الله استعمال شده بود تو الان شرط استعمال، آره دیگه، حالت ادب و احترام،
آره اونو نداره، همینه میخوام بگیم، همون طور که در استعمال لفظ در غیر موضوع الله ممکنه غلط باشه، اون مال جاییه که علاقه نباشه یا قرینه نباشه، استعمال در موضوع الله هم اگر شرطی گذاشته باشه واضحه و اون شرط رعایت نشه، اونم عرفاً غلطه، فرقی نمی‌کنه. پس غلط تا حالا مثلا تا قبل از این شما شاید خیال می‌کردید تو ذهنتون بود غلط فقط مال استعمال در غیر موضوع الله، اونجا که رعایت علاقه نشه، وضع قرینه نشه، اینها نه، اونجا هم هست. ایشون میگه نه، تو موضوع الله هم گاهی موقع غلط اتفاق می‌افته، و اینجا از این قبیل استعمال در موضوع الله به صورت غلط هسته. خب اینا مطالبی بود که تا حالا بیان شد، یعنی قبلا تو بحث اقسام وضع اینا رو گفته مصنف، اینجا به یه نحوی همونا رو تکرار میکنه. خب و بعدم در نهایت میگه اگر دیدیم ما اینا رو تکرار کردیم، چون این یک فایده جدیدی رو می‌خواستیم برسونیم که اونجا نگفته بودیم، به خاطر اون گفتیم، حالا میگیم که دو تا فایده جدیدشون اینجا مطرح میکنه. بعضی از معاشین مثل عنایت الاصول اومدن گفتن این اتلاف عمر رو بی خودشون میگه، چیز اضافی نداره، اونجا بیشتر کاملتر توضیح داده بود مسائل و استدلالات و اینا رو، اینجا از اونجا ناقص‌تره، بعضی اینجوری گفتن. بعضی هم مثل آقای مشکینی اومدن گفتن نه، ایشون یکی دو تا نکته جدید اینجا گفته، اما اونام باز انتقاد کردن، گفتن خاله این دو تا نکته، این نکته مهمی هم نبود گفته شدنش، نیازی به این که دوباره مثلا یه جلسه ایشون اختصاص بده، مخصوص بر این که ایشون بناش در این کتاب بر اختصاره، این خیلی مثلا چیز نیست، حالا ایشون بی افاده و استفاده، ما نفهمیدیم فایده مهمی نیست، فایده داره نه که نداره، دو تا فایده جدید ایشون اینجا مطرح کرده ولی اونطور نیستش. حالا من دیگه به خاطر همین دیگه از بیرون دوباره توضیح نمیدم، خیلی از اینایی که گفتم الان تو عبارت هستش دوباره، و همین بحث رو آسونه، بحث سختی نیست، با توجه به اینکه قبلا شما یه دور اینا رو خوندید و کامل و دقیق هم خوندید انشالله، اینا بحث سختی نیستش، از روش من میخونم، حالا هر جایی با سوال بود بفرمایید. بفرمایید ثم لا بأس بصرف عنان الكلام الى بیان ما به یمتاز الحرف و هم معدا. میگه حالا بعد از اینکه ما فرق بین فعل و مصدر رو گفتیم و گفتیم که فرقشون به این نیست که فعل دلالت بر زمان دارد مصدر ندارد، بعد از اینکه اینا رو بیان کردیم هیچ اشکالی نداره که ما عنان کلام رو و افزار کلام رو بچرخونیم به سمت چی؟ بیان آنچه که به واسطه او حرف از غیر خودش ممتاز میشه و متفاوت میشه، فرق حرف با غیر حرف، به ما یناسب المقام، به مقداری که مناسب با ما نحلفیه و مقام ماست. چرا این کارو میکنیم؟ لجل اعتراض فعل استطراد فی تمام اقسام، به جهت اینکه ما بنامون می‌خواستیم استطراد کنیم دیگه، بحث فعل و اسم و تفاوتشون و دلالت فعل بر زمان رو گفتیم، یا اینکه بنابر استدلاله بذار اطلاعات در استطراد کنیم، یعنی همه اقسام عرشبت خدمت شما که کلمات رو تفاوتشون رو چیکار کنیم اینجا بیان بکنیم، با اینکه جفتش هم استطرادیه. یا اینکه فعل و اسم رو گفتیم، خوب حرف و بقیه رو هم بگیم دوباره اینجا. فعلم انه و این اشتهر بین الاعلام، بدان که اگرچه مشهور شده بین اعلام، ان الحرف ما دل علی معنا فی غیره، که گفتن حرف دلالت بر معنای غیر مستقل، معنای در غیر خودش میکند، و قد بیناه فی الفوائد به ما لا مزید علی، و ما این خلاصه عرشبت خدمت شما مراد از دلالت حرف بر معنای در غیر خودش رو در فوائد خودمون، فوائد که ایشون میگه کتابی داره درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، حاشیه رسائل مرحوم استادشون شیخ انصاریه، یه ما در اونجا بیان کردیم که آقایون میگن حرف دلالت بر معنا فی غیره میکنه یعنی چی، مرادشون چیه؟ به ما لا مزید علی، یعنی اونجا دیگه کامل بیان کردیم و بیشتر از اون دیگه حرفی نداریم بگیم، برید اونجا مراجعه بکنید. الا انکه عرفت فی ما تقدم، مگر اینکه شما در آنچه گذشت، یعنی در بحث اقسام وزن که معنای حرف رو بیان کردیم، اونجا دانستی عدم الفرق بین او و بین الاسم به حسب المعنا، دانستی که فرقی بین حرف و بین اسم به حسب معنا وجود ندارد، و انه فیهما ما لم یلاحظ فیه الاستقلال بالمفهومیه ولا عدم الاستقلال بها، میفرماد و این که حرف در اش معنا ببخشید در حرف و اسم در هر دو چیه؟ یک چیزه، و اون چیزی است که نه درش استقلال در مفهومیت لحاظ شده و نه عدم استقلال، این اصلا جزء معنای موضوع له چی؟ استقلال، عدم استقلال جزء معنای موضوع له حروف نیست. و انما الفرق، فرقشون پس چیه؟ و انما الفرق هو انه وضع لیستعمل و اريد منه معنا، حرف وضع شده برای اینکه استعمال شود و از حرف معنای حرف اراده بشه به عنوان حالتی برای غیر خودش، حالتا لغیر، یعنی هر می‌خواستیم معنا رو به صورت عالی لحاظ بکنیم اونجا حرف استعمال می‌شود، و به ما هو فی الغیر، به ما اینکه فی الغیر هستش، و وضع غیر و غیر حرف یعنی مثلا مثل اسم و اینها وضع شده لیستعمل وارد منه معناه به ما هو و وضع شده برای اینکه استعمال بشود و ازش اراده بشه خود معناش، نه معنای او در چیز دیگری به عنوان آلت برای رسیدن به معنای دیگری. و علیه یکون و کن و من الاستقلال به مفهومیه و عدم الاستقلال به ها، بنابراین توضیحی که ما دادیم و بنابراین مبنایی که ما داشتیم، ما استقلال در مفهومیت یعنی مفهوم مستقل و عدم استقلال مفهوم، انما اوتو برای فی جانب الاستعمال، این شرط استعماله، شرط وضع چی؟ نیست. لا فی المستعمل فی، نه در مستعملون فی که بگیم آقا این لفظ ولو بگیم موضوع لحش هم عامه، اما مستعملون فیش خاصه، حرف داره در ابتدائیت غیر مستقله فی غیره استعمال می شود، مستعملون فیش این معناست، یعنی اون عدم الاستقلال به مفهومیت رو بیاریم جزء مستعملون فی، و اسم مثلا در ابتدائیت مستقله مثلا داره استعمال میشه، میگه نه اینا جزء مستعملون فیه چی؟ نیستن، اینا شرط استعمال هستن، شرط استعمال خودش داخل در مستعملون فیه نیست.
راستش من هنوز از اون اول سال تا الان فرق استعمال و مستعملون فیه برام جا نیافته.
ببین استعمال، شما الان استعمال به اون فعل شما میگن که میاد یه لفظی رو در یک مستعملون فیهی در یک معنای چیکار میکنید؟ استعمال میکنید. فرقشون دیگه مستعملون فیه متعلق استعمال، همونطور که لفظ هم متعلق استعمال، یه رابطه است بین لفظ و معنا که اون معنا رو میگه مستعملون فیه، میاد لفظ رو در یک معنای استعمال میکنه به اون معنا میگن مستعملون فیه. حالا شرطو برای چی قرار دادن؟ شرطو برای استعمال قرار دادن، گفتن اگه میخواید این لفظ رو در این معنا استعمال بکنید، اگر میخواید این معنا رو به صورت غیر مستقل برسونید از لفظ حرف استفاده بکنید، اگر خواستید اینو به صورت مستقل برسونید از لفظ اسم مثلا مثل ابتدا و اینها مثلا ابتدائیت و اینا استفاده بکنید. این تفاوتش میگه این مال شرط استعماله، نه داخل در مستقل، یعنی که بگه آقا این لفظ در این معنا داره استعمال میشود، این نیست، فقط همین
مستعملون
معنایی
که لفظش الان
این مفهوم داره استعمال میشه، هم از اینکه حقیقت یا مجاز یا هر چی هست ما به اون کاری نداریم.
اصلا آیا این جاش بوده که در این مقام استعمال بشه یا نه، یه شروطی داره. اون شرطی که شروطش مثلا توی حروف اینه که استقلال
مقرر کرده برسونه. آره مثلا مثالی که خود شما هم زد، یه شرطی برای استعمال گذاشتن. آقا میخوای تو این معنی به کار ببری، اگه میخوای محترمانه به کار ببری از این لفظ استفاده، اگه میخوای بی احترامی به کار، اگه میخوای وسط حد وسط، خیلی هم محترمانه نیست، خیلی هم خلاصه چیز نیست، از فلان لفظ استفاده بکن. این بشینه به فرما به تمر، این ستا شرط استعماله، نه اینکه معنای بشین. خود معنای مستعمل فی این لفظ بشین این هستش که یعنی بنشین با احترام. مثلا این با احترام جزء معنای موضوعی نیست، این شرط استعمالیه. ایشون حرفش کل حرفش همینه، قبلا هم گفته، به نظرم میاد حرف منطقیه. یعنی درسته ما از اول نگاه میکنیم چون اون پیش زمینه ذهنی رو از نحویون داریم که دارن میگن آقا حرف معنای فی غیره، و میگیم فی غیره بودن جزء معنای موضوع له یا حداقل مستعمل فی ماست، اما ایشون میگه نه این اشتباهه، این دقت در اینجا نکردن. دقت بکنید، دقت عرفی ها، نه دقت عقلی به اون معنا. میگه شما به عرف مراجعه بکنید، یه همچین چیزی نیست، این جزء معنا ما نهایت شرط استعماله، عرفی اینجوری میبینه، بیشتر از این نیست. اونها غفلت کردن یا خواستن مسامحه در تعریف بکنن، اینجور تعریف اومدن کردن. لا فی المستعمل فیه لیکون بینهما تفاوت بعصب المعنا، تا اینکه شما بگید خب آها اینا به لحاظ معنا، اینا با هم دیگه اسم و حرف تفاوت دارن. فلفظ الابتدا، بنابراین لفظ ابتدا که یک اسمه به معنای همون من ابتداییته، لب استعمل فی المعنا العالی، اگر این بیاد در معنای غیر استقلالی، در معنای عالی، معنای فی غیره بخواد استعمال بشود، و لفظ من هم بالعکس بیاد در معنای استقلالی، معنی که لفظ ابتدا رو ما شرط کرده بودیم درش بر خلاف شرط واضح، بیان اینا استعمال بشن. اگر این اتفاق بیفته میگه لما کانم مجازن، این قطعا مجاز نیست، چون مجاز باید استعمال در غیر موضوع له باشه، اینا در موضوع له استعمال شدن. و استعمال له فی غیر ما وضع له، این استعمال در غیر موضوع له نیست. و این کان به غیر ما وضع له، اگرچه به غیر ما وضع له است، یعنی چی؟ یعنی این استعمال لفظ عرض شود ابتدا غیر از اون شکلی است که این لفظ براش وضع شده و به غیر از اون شرطی است که این لفظ برای او چی وضع شده، یه شرطی گذاشته واضحه. بله اون شرط رعایت نشده، اما این نیست که غیر موضوع له باشه، اما موضوع له، فقط شرط رعایت چی نشده. و امکان به غیر ما وضع له فل معنا فی کلیه ما، بنابراین معنا هم در اسم هم در حرف، فی نفسه به خودی خود، صرف نظر شرط استعمال، یعنی کلیون طبیعیون. از اینجا یه بار بخواید بفهمید باید سه تا اصطلاح رو بلد بشید که بلدید، من فقط اعاده میکنم: کلی طبیعی، کلی عرشبت منطقی و کلی عقلی. کلی طبیعی به اون ماهیت و طبیعتی میگن که معروض کلیت واقع میشه، مثلا مثل انسان، این ماهیت انسان، حیوان ناطق، اینو میگن کلی چی؟ طبیعی. به اون طبیعت، به خود طبیعت میگن چی؟ اما این طبیعت معروض کلیته، اون کلیت رو بهش میگن کلی منطقی. کلی منطقی یعنی هر مفهومی که ممکن صدقه و علا کثیرین، این میاد عارض میشود بر چی؟ بر یک عرض شود خدمت شما طبیعتی، و اون طبیعت کلی میشه، یک وصف دیگه، درست شد؟ این هم میگن کلی منطقی. یه کلی عقلی هم داریم، کلی عقلی مجموعه کلی طبیعی و کلی منطقی رو میگن کلی عقلی. یعنی چی؟ یعنی انسان به وصف کلیت، انسان به وصف کلیت، یعنی انسانی که به همراه انسانیت شما کلیتش هم در نظر میگیری و لحاظ میکنی، اینو میگن کلی عقلی. چرا؟ چون کلیت و این وصف کلیت یک مفهوم ذهنی و قابل تعقله، لذا بهش میگن کلی چی؟ عقلی. اما اینجا مرحوم مصنف کلی عقلی رو در یک معنای عام استعمال میکنه. یعنی چی؟ خب دقت بکنید که بعضی ها از معاشین اومدن اشکال کردن و گفتن آقا این اصلا شما گفتید کلی عقلی، این کلی عقلی نیست، کلی عقلی همین تعریفی است که الان ما بیان جی کردیم. کلی عقلی که مرحوم مصنف بیان میکنن، هر شبت میگن که امر ذهنی، ام از اگر یک مفهومی مقید به یک امر ذهنی بشه، چه میخواد اون امر ذهنی کلیت باشه و وصف کلیت باشه که تو کلی عقلی اینجور مثلا، چه هر امر ذهنی دیگری، ما به اون میگیم چی؟ کلیه چی؟ عقلی. ایشون میاد اینجور بهش استعمال میکنه، مثلا مثل همین عالیت و چی؟ لحاظ عالی و لحاظ استقلال، این لحاظ امر ذهنیه درسته؟ امر خارجی که نیستش. میگه خب وقتی شما بیاد معنا رو مقید کنید به لحاظ، بگین جزء موضوع لشه، میشه امر عقلی. مرحوم مصنف میگه این میشه امر عقلی، امر عقلی قابل صدق بر خارج نیست، ما مشکل پیدا میکنید شما، در حالی که شما میرید بلوجدان این الفاظ به مفهومشون و مفهوم موزونلهشون و مفهوم مستملوفیشون اینا دارن در خارج استعمال میشن، مگر اینکه شما بیاید بگید همه اینا مجازه، یعنی بگید لفظ وضع شده است برای کلی عقلی. کلی عقلی به این معنا یعنی مفهوم مقید به چی؟ عالی بودن، یا مفهوم مقید به استقلالی بودن در اسم و حرف اینجوریه. این جزء موضوع لهشه. منتها برای استعمال که میرسه همیشه مجازن استعمال میشه که اینم باز خلاف حکمت چیه؟ وضع واضح نمیاد این کارو بکنه که بیاد بگه آقا من لفظ رو میام استعمال میکنم، هر شب همیشه در مجاز میام. خب برای چی اصلا برای او وضع کردی؟ از اولی قیدو نمیگذشتی که اصلا نیاز به مجاز کردن و اینها پیش چی؟ نیاد. این اشکالایی که قبلا هم مرحوم مصنف گفته بود تو اون بحث قبلی ما، حالا اینجا هم داره تکرارش میکنه. خلاصه دیگه میفرماید که ارشد خدمت شما که عبارت جالب بخونید، میفرماید فل معنا فی کلیهما، معنا هم در اسم هم در حرف چیه؟ فی نفسه، به خودی خود. وقتی شما به معنای اینها نگاه میکنید، معنای موضوع لهشون کلیون طبیعی، یک کلیه چه طبیعیه، ابتداییت، یک جنسیست که یک کلیتی که معروض کلیت هم واقع می شود. یصدق علی کثیرین، که این صدق بر کثیرین هم می کنه. و مقیدن به لحاظ الاستقلالی اول عالی، این مقیدن عطف به چیه؟ فی نفسه، یعنی فل معنا فی کلیهما، در حالی که مقید بشود به لحاظ استقلالی یا عالی، این دیگه کلیه طبیعی که یمکن صدقه علی کثیرین که در خارج دارین هم استعمال میشه نیست، بلکه چیه؟ کلیون عقلی. منظور از کلی عقلی نه این استش که بخواد بگوید آقا اینها عرشبت خدمت شما که لفظ به وصف کلیت، نه، میخواد بگه لفظ به وصف عالیتی که اون عالیت یه امر ذهنیه، به این جهت میشه موتنش فقط چیه؟ ذهنه و خارج نیستش، کلیون عقلی. و این کانه به ملاحظت ان لحاظهی وجوده و ذهنن جزئین ذهنی ها، یه وقت درست کلی هم هست، منتها وقتی شد عقلی و لحاظ این معنا، معناش چیه؟ وجود ذهنی. چون شما میدونید وجود چهار قسمه، ما یه وجود خارجی داریم، یه وجود لفظی داریم، یه وجود کتبی داریم، یه وجود ذهنی داریم، درسته؟ این صندلی وجود خارجیشون است که من و شما روش میشینیم، وجود لفظیش این صندلی است که من میگم، وجود کتبیشون صندلی است که نوشته میشه، و وجود ذهنیشون تصندلی است و اون صورتی است از صندلی که در ذهن تصور میشه، درسته؟ میگه شما وقتی لحاظ میکنید دارید در واقع به این امر خلاص کلی عقلی وجود ذهنی میدید دیگه، وقتی دارید لحاظ میکنید به صورت عالی یا استقلالی هر چی، این میشه وجود ذهنی. وجود هم شما میدونید آقایون فلاسفه میگن از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، ما کلی حقیقی در خارج به موجود نداریم، یعنی شما نمیتونید انسان کلی رو بدون هیچ مشخصه ای که بشه زید یا امر یا بک و اینها در خارج موجود ببینید، حالا چه در وجود خارجی، چه در وجود چی؟ ذهنی، چه در وجود لفظی، چه در وجود کتبی. الان وجود لفظی صندلی هم تا جزئی نشه، به اون خط دست خطی که من دارم یا شما دارید یا اون کامپیوتر داری یا فلان، این نمیتونه به وجود بیاد در خارج، باید جزئی بشه. لذا میگه این میشه جزئی، و وقتی شد جزئی طبیعتاً میفرماید که این دیگه قابل صدق بر کثیرین چی؟ نیستش. هر دفعه که شما اینو لحاظش بکنید در ذهن به عنوان عالیت یا استقلالیت، یک وجود منحاز و جدای ذهنی خاص به خودش رو خواهد داشت. میفهمد این به لحاظ این که به ملاحظت ان لحاظه وجوده ذهنن میشه جزئیان ذهنی، یا کلی عقلی به ملاحظ این که وجود ذهنی در لحاظش عبارت است از وجود ذهنیش، دیگه ما اینو لحاظ بکنیم یعنی چی؟ یعنی در ذهن لحاظ بکنیم دیگه، یعنی به ذهن، در ذهن موجودش بکنیم. این وجود ذهنی هم میشه جزئی ذهنی. چرا؟ میگه فعین نشی اما لم یتشخص لم یوجد، آقایون گفتن تا چیزی یک ماهیتی متشخص و جزئی نشه قابل وجود نیست. حالا تو هر ساحتی از ساحات وجود، چه لفظی، چه کتبی، چه خارجی، چه ذهنی، فرقی نمی‌کنه، این میشه جزئی. لم یوجد و ان کان بل وجود ذهنی، ولو اینکه وجودش وجود خارجی نباشه، وجود ذهنی بوده باشه. فهم و تعمل فی ما وقع فی المقام من الاعلام من الخلط بل اشتباه، میگه پس این مطالبی که گفتم رو خوب فهم بکن و تأمل بکن در اون چه که در این مقام واقع شده از اعلام که عبارت باشد از خلط و اشتباه و چی؟ و توهم و کون الموضوع له اول مستعمل فی فی الحروف خاصا، که اینا بعضیشون گفتن موضوع له در حروف خاصه، یعنی گفتن وضع در حروف اینجوریه، وضع آ موضوع له خاص، اینو مشهور گفتن و سید میر شریف چی؟ جرجانی گفته. قبلا هم گفتیم اینا رو اشاره کردیم. بعضی هم اومدن اینو نگفتن، مثل تفتازانی گفتن آقا نه وضع عام موضوع له عامه، فقط مستعملون فیه خاصه، که اینو شرط مستعملون فیه گرفتن، که ما گفتیم هر دوش غلطه. فل حروف خاصن به خلاف معدا، در غیر حروف گفتن خاص نیست. ما میگیم این حرف غلطیست. چرا غلطه؟ فانه عامون، چون وضع و مستعملون فی هم مزوله هم مستعملون فی در حروف به نظر ما مثل اسما و معدل حروف چی هستش؟ عام هستش. و این غلط، این حرف، این اشتباه کردن. ولیت شعری بعدم وقت از آخر دیگه ایشون میگه که آقا من کاش میدونستم اینا مقصودشون از عالیت در حروف که اون موجب جزئی شدن معنا هستش این چیه، که میگن آقا ال ابتداییتی که من برش دلالت دارد، من جاره، این جزئیه، چون خاصه دیگه، میگن موضوعله خاص یا مستعملوفی خاصه، درسته؟ اما وقتی میرسن به ال ابتداییتی که اسمی مثل ال ابتداییت برش دلالت داره، اونو میگن عامه. میگه من نمیفهمم اینا چرا میگن این خاصه، برای چی میگن خاصه؟ چون میگن لحاظ چی شده؟ عالی شده، و میگن این لحاظ جزئی میکنه دیگه، درسته؟ همین حرفی که ما الان زدیم. خب میگه اگه لحاظ عالی بودن جزئی میکنه، لحاظ استقلالی بودن چرا جزئی نکنه؟ اونم امر ذهنیه، اونم میشه جزئی ذهنی، اونم میشه وجود ذهنی، اونم میشه جزئی. چرا اینجا میاد میگید این باعث جزئی شدن معنا میشود، اما اونجا نمیگی؟ خودش همین شاهده، یه بامود و حواس، که نه اینا موضوع و لحاظ مستعمل و فیشن هر دو عامه، همچی چیزی نیستش که اگر قرار باشد که این لحاظ بشود، چه در حروف چه در اسماء، این لحاظ است. منظور توی که لحاظ عالی، توی که لحاظ ذهنی، و اون لحاظ چی؟ استقلالی. و این لحاظ موجب جزئیته، چون وجود ذهنیه، فرقی نمیکنه حالا میخواد من باشه یا الابتدا. چجور اینا میام میگن لفظ الابتدا وضع درش عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، اما در مورد من ابتدایت میگن وضع عام، حالا یا موضوع له خاص یا مستعمل فیه خاص. بعد میگیم چرا خاص؟ میگن به خاطر اونا لحاظ عالی رو نمیبینی، میگه لحاظ استقلالی رو نمیبینی، این چی میشه؟ اینم بیا بگو خاصه. چرا اینجا نمیگید؟ به همون دلیل اونجا هم نگید. معلوم میشه این جزء موضوع له مستعمل فیه نیست که نمیگویید در مورد اسما، در اینجا هم نیست، فرقی از این جهت نمی کنن حروف و اسما با هم دیگه. ولیت شعری ان کان قصد العالیه فی الحروف فیها، یعنی فی الحروف، موجبا لکون المعنا جزئیا، اگه قصد عالیت در حروف موجب این بشود که معنای حروف جزئی بشود، فلم لا یکون قصد الاستقلالیت فی موجبا له، چرا قصد استقلالیت در حروف موجب این نشود که معنا جزئی بوده باشد، در بخشی در اسما، استقلالیت در اسما موجب این نشود که معنای اسما هم جزئی باشه. و هل یکون ذلک الا ل، آیا این که شما میبینید در اسما قصد استقلالیت و لحاظ استقلالیت موجب جزئیت معنای اسم نمیشود، مگر نه مگر به خاطر این است که الا لکون هذا القصد ليس من ما يعتبر في الموضوع، چون این قصد و این لحاظ در موضوع له اسما چیز اعتبار نشده، ولل مستعمل فی، و نه در مستعمل فیشون، از این جهت است که اینا معناشون عامه. بل فل استعمال، پس در کجا لحاظ شده قصد استقلالیت؟ در استعمال. میگه اگه خواستی این استعمال رو انجام بدی، اگه خواستی به صورت استقلالی معنا رو برسونی، لفظ الابتدا رو به کار ببر، اسم به کار ببر. حالا که اینطوری هست، در مورد حروف چرا این حرفو نزنیم؟ فلما لا یکون فی کذلک، اگر اینطوریه در اسما که ما این لحاظ استقلالی رو نجز موضوع له میبینیم و نجازه مستعمل عرفی، بلکه شرط استعمال میدونیم، چرا همین حرف رو در حروف نزنیم؟ بگیم اون لحاظ عالی بودن نجازه موضوع له حروف است، نجازه مستعمل عرفیشه، بلکه شرط استعمالش، لذا خارج از معناست. چرا ما این حرف اونجا نزنیم؟ با اوکه تجر و با ایلا تجر، چجور میشه همچه حرفی؟ اینا این همن، اینا هیچ فرقی از این جهت با هم ندارن، فقط این بحث لحاظ عالی و اون استقلالی. اما چگونگی این لحاظ، که این لحاظ کجا اعتبار شده، در معنای موضوع له، در معنای مستعمل فی، یا در استعمال، از این جهت سیاقشون واحد عرف اینا رو متفاوت نمیبینه. اونجا هر چی گفتید اینجا هم باید همونو بگید. کیفه، یعنی چطور ما نگیم قصد عالیت در حروف مثل قصد استقلالیت در اسما نه شرط موضوع له است، نه شرط مستعمل فی، بلکه شرط استعمال هست، که ادعای ما همین بود. و الا، یعنی اگر این رو نگیم، یعنی بگوییم که در حروف قصد عالیت شرط موضوع له یا شرط مستعمل فی هستش، اینو ببریم تو معنا، اگر این کارو بکنیم که مشهور این کارو کردن، لزما یکون معان المتعلقات غیر منطبقه علی الجزئیات الخارجیه،
لازم میاد تو حروف، چون میدونی حروف یه متعلق دارن، درسته؟ که معنای اون متعلق رو میکشونن به سمت اون عرصت اسمی که بعد از اون حروف مثلا میاد، درسته؟ مجرورشون حالا یا هر چیزی که اونجا بعد از اون حروف میاد، مثلا مثل سرتو من البصره الی الکوفه، من و الا متعلق به چی هن؟ سیرن، سرتو هستن که دلالت بر سیر داره. میگه این معانی متعلق، متعلق حروف که در این مثال مثلا سیر بوده باشد، اگه قرار باشه شما بگید این حروف وضع شدن برای چی؟ برای معنای به قید استقلال، لحاظ استقلالیت ببخشید، به قید لحاظ عالیت، این معانی متعلقات میگه دیگه بر جزئیات خارجیه قابل صدق چی؟ نخواهند بود، کلی دیگه نخواهند بود، اینها میشن جزئی، قابل صدق بر جزئیات نیستن، یعنی کلی نیستن، منظور اینها نه اینکه خودشون جزئی میشن، اتفاقا میخواد بگه جزئی میشن اینها، مثل حروف متعلقش هم میشه چی؟ جزئی. چرا؟ لکونها علی هذا کلیات و عقلیه، چون درسته. ببینید میگه آقا وقتی حروف مقید شدن به یک امر عقلی مثل لحاظ، اون چی هم که مقید به این امر، مقید به امر عقلی شده، اون هم مقید به امر عقلی خواهد. میگه المقید و عرشبت بالمقیده، مقید خود حروف شما میگید معناشون مقیده، متعلق حروف هم معناش مقید به خود حروفه. خب حروف وقتی قید عقلی دارن، معنای سیر هم قید عقلی خواهد داشت. میگه سیری که اینجور لحاظ شده باشد، ابتدایش هر ساعت خدمت شما به صورت عالی لحاظ شده باشد، که این دیگه میشه یک امر عقلی ذهنی جزئی و قابل صدق بر مصادیق خارجیه متعدده چی؟ نخواهد بود. این لا متن لها الا الذهن، میشه امر عقلی، هیچ متنی غیر از ذهن ندارد. فالسیر و البصره و الکوفه، بنابراین سیر و بصره و کوفه، فی سرت من البصره الی الکوفه لا یکاد یسق علی السیر والبصره والکوفه، این نمیتونه صدق بکند بر سیر و بصره و کوفه خارجیه که در خارج وجود دارن، چون این امر ذهنیه، بر اونها صدق نمیکنه. چرا؟ لتقیدها، چون این سیر و بصره و کوفه که تو این جمله آمده مقید شده به چی؟ به یک حرفی که اوتو برفیهل قصد، به اون الامن مقید شدن که اینا درشون قصد معتبر هستش. فتسیر و عقلیتن، بنابراین تبدیل به یک امر معقول و ذهنی میشه. فیستحیل و انتباقها به ما و امران عقلیان چی؟ علال امور خارجی، انتباقش بر امور خارجی دیگه محال میشه، در حالی که بلویجان شما میدید وقتی طرف داره میگه سرتو من البصره الی الکوفه، میخواد اشاره به خارج کنه، میخواد انتباق بر خارج رو دلالت بده، میخواد خبر از خارج، نمیخواد بگه من تصور کردم به صورت عالی سیر از بصره را به کوفه، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه واقعا در خارج این کار رو انجام دادم، و این خودش میشه خلاف. اگر شما اون مبنا رو داشته باشید یا همچی چیزی رو شما نمیتونید اینجا قائل بشوید. یه نکته هم بگم، مراد از متعلقات که ایشون اینجا میگه معانی المتعلقات، فقط اون متعلق نحوی نیست، دو طرف حرف رو میگه، هر دو طرف، لذا مثالی هم که میزنه هم سیر رو میگه هم بصره رو هم کوفه رو. تو نحو متعلق فعل رو چی میگن؟ اون متعلق حرف رو میگن اون فعل یا شبه فعلی که حرف داره معناشو به سمت اسم بعد از خودش میکشونه، مثلا تو حروف جر اینطوری میگن. اولا که این حروفی که ایشون اینجا میگه همه از حروف جره، اصلا اون متعلق اصطلاحی اونجا نمیگه، هر چیزی که این معنای حرف بهش تعلق و ربطی داره، چه قبلشه چه بعدشه فرقی نمیکنه، متعلقاتی گفته میشه یه معنی عامی مد نظره، که حتی در غیر حروف جره هم این معنا چی میاد. حالا اینجا البته مثال به حروف جره زده. و به ما حققنا، دیگه حالا بحث آخری که ایشون اینجا مطرح میکنن، این یکی مونده با آخر، میگن ما توجه با این مطالبی که ما محقق کردیم و تحقیق کردیم که گفتیم قصد عالیت در حروف، قصد استقلالیت در اسما، شرط استعمالن، نه شرط موضوع له و نه قید مستعمل فی، با توجه به این نکتهی که ما گفتیم یوفق بین جزئیت المعنى الحرفی بل الاسمی و صدق علی کثیر، اینجا بین دو عمدی که ظاهرن متضاد به نظر میان ما میتونیم توافق ایجاد بکنیم و جمع بکنیم. یک، از یک طرف میگن معنای حرفی، بلکه ما میگیم اسمی هم همینطوره معنای جزئیه، چون وقتی لحاظ بشود به صورت عالی یا استقلالی دیگه میشه چی؟ میشه جزئی. بعدم از اون ور میبینیم صدق بر کثیرین هم در خارج چی میکنه و کلیه، چجوری رو با هم دیگه جمع میشن که معنای حرفی و معنای اسمی هم جزئی باشن هم کلی باشن. میگه این به این هستش که وعن الجزئیه به اعتبار تغیر المعنا به لحاظ، یعنی که میگن معنای حرفی و اسم جزئی هستن به اعتبار نستش که اینها مقیدن به لحاظ به صورت استقلالی یا عالی در نظر گرفته بشن فی موارد الاستعمالات عالیان و استقلالیان، اما کلیتشون به لحاظ خود معنای موزون لها مستملون فیه که اصلا هیچ قید لحاظ درش وجود چی؟ نداره، چون گفتیم اینا جزء موزون لها مستملون فیه چی نیستن، بنابراین اینها به لحاظ شرط استعمال چی هستن؟ امر جزئی هستن، اما به لحاظ موزون لها و مستملون فیه عامن و امر کلیه قابل صدق بر کثیرین در خارج هستن. بعد میفرماد و منه ظهر عدم و اختصاص الاشکال و دق، یکی از فوائدی که میگن همینه که قبلا نگفته بودن که آقا چجور میشه معنای حرفی و بلکه معنای اسمی رو از یک طرف میگید اینا جزئی هن، از یک طرف به خاطر این لحاظ، از یک طرف هم میگید اینا قابل صدق بر کثیرین، اینا قبلا نگفته بود. یکی از نکات جدیدی که چون اینجا مطرح میکنه همینه، این تیکه است که همه حرفا کی زد میخواست اینو برسونه. این یکیه که آقای مشکینی تو حاشیه‌اش گفته نه اینشون بیفایده، حالا این نیست که همه حرفا رو قبلا زده بود، یک دو تا فایده جدید اینجا گفته که قبلا تو بحث اقسام وضع اینا رو بیان نکرده بوده. خلاصه اعادهش بیفایده نیست، همونطوری خودش میگه فایده و افاده داره، ولی در این حال حالا ایشون میگه خیلی فایده مهمی هم اینا نیستن، تاثیرگذاری هم نیستن. و منها زهرا، فایده دومم اینه، میگه آقا از آنچه که ما در دفع اشکال منافات جزئیات معنای حرفی و اسمی با کلیتشون و صدقشون بر کثیرین بیان کردیم، که گفتیم جزئیات به لحاظ چیه؟ به خاطر این است که شرط استعمال که لحاظ باشد رو ما نگاه بهش میکنیم. کلیت به چه معناست؟ به خاطر اینکه ما داریم خود نفس معنای موضوع لب و مستعمل اون فی رو داریم بهش نگاه میکنیم، ولی لزوما میبینیم اون کلی قابل صدق بر کثیرینه. میگه از این توضیحی که ما دادیم و جمعی که ما کردیم و رفع اشکالی که کردیم آشکار میشود عدم و اختصاص الاشکال و دفع بالحروف، آشکار می شود که این اشکال منافات جزئیت معنای حرفی با کلیتش این خلاصه اختصاص به حروف نداره، جوابی هم که ما داریم اختصاص به حروف نداره، بلکه شامل همه کلمات چی می شود؟ شامل اسماء هم میشه دیگه، گفتیم اینجا در اسماء هم همینه، تو اسماء هم استقلالیت شرط برای چیه؟ استعماله، شرط نه در موضوع له هست در مستعمل و فیه، پس در اسماء هم همینطوره. اگر اون لحاظ رو در نظر بگیریم شرط استعمال رو، خب میشه امر عقلی جزئی ذهنی، بحثی درش نیست، اما اگر ما بخوایم خودم به لحاظ خود معنای موضوع له اسماء در نظر بگیریم، علی ابتدایت برای کلی ابتدایت و شده قابل صدق بشه کثیرینه. فتعمل فی المقام، اینم فایده دوم، هم در حرف هم در اسم، این تنافی بین جزئیت ذهنی و اشتباه کلیت خارجی رو ایشون برطرف کرده، گفته اشکالی نداره. فتعمل این همه کلیات همینطوری ها، هر مفهوم کلی وقتی در ذهن لحاظ بشود این جزئیه، یعنی یک لحظه شما این انسان که به ذهن میاری با انسانی که لحظه بعد به ذهن میاری اینا با هم فرق میکنه، این بحثی نیست، اما وقتی میخواد به لحاظ خارج در نظر بگیره قید ذهنی درش نباشه میشه کلی قابل صدق بر چی؟ کثیرین. این مال همه است، فقط مال اینجا حالا نیست. فتعمل فی المقام فانه دقیق، بحث بسیار با دقتیه، و مظل الاقدام، محل خلاصه سرخوردن و زلزله اقدامه که اقدام میلرزن، لیل اعلام، اونم نه برای آدم های معمولی و بی سواد، آدم های با سواد اینجا پاشون لرزیده، و قد سبقه فی بعض الامور بعض الکلام، در بعضی از امور یعنی همون بحث اقسام بعض، بعضی از کلام راجع به این مسئله بیان شد، ولی اعادت و معذالک، این که شما میبینید که با این که ما قبلا گفتیم دوباره اینجا هم اعاده کردیم، لما فی ها من الفائدت ول افاده، چون درش هم برای خود من فایده داشت هم برای شما افاده می شود. فهم که بعضی اومدن گفتن حالا فایده و افاده نیست، بعضی هم گفتن فایده و افاده هست، ولی خب حالا اهمیت دار چی نبود شما اینجا تکرار بکنید. آقای فیروزآبادی که خیلی عصبانی میشه دو بار، هم اول بس هم آخر بس، میگه که آقا این اتلاف عمره و اینا بی خودی گفته، ایشون اصلا چیز نداره، ناراحت اصلا از این قضیه که ایشون چرا این اصلا دوباره مطرحش کرده این بحث رو، یه بار گفتن فایدهش هم داشته سر جای خودش، الان دیگه دوباره گفتنش فایده ای نداره. الحمدلله رب العالمین.